بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله على محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبلا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خزاچ فارسی زبان تشریف میارن دیگه برای فارسی صحبت کنیم حالا بعد باشه
مثلا
مخصوصا در این جلسه پیاده استاد دوستاشم فارسی زبان در این جلسات بناست بر این که بحث هایی که در طول ماه یا سند ماه قرار میگیرد برخی مطالب که جای بحث بیشتر هست این جلسه ها که خدمت عزیزان میشیم در اون موضوعات بحث بشیم. خب برخی سوالات اینجا هست که حالا جوابشون مشترک هست، حالا اونها رو بعد از یکی از این دوتا سوال که خاصه عرض بکنیم انشاءالله. یک، چرا با اینکه معصومین علیه السلام با شهادت از عالم پست دنیا رها می شوند برای آنها گریه می کنیم؟ خب این پر واضح هست که گریه یک نوع آثار تحریکات عاطفی درونی و وضعیت درونی نفسانی است که تلاطماتی که ایجاد میکنه یک سری عوامل، از اون تلاطمات این گریه و در یه نکته دیگر خنده و خوشحالی ایجاد میشود. بنابراین عوامل مختلفی که این تلاطمات را ایجاد می‌کند بایستی بررسی کنیم، نه نفس جریه را. چون مثلا یک نفر مادری فرزند دلبند خود را در یک مسافرتی دور و خطرناک گمنام از دست داده، خبری از اونی سالها و به سال دیگر یک مرتبه ببینه که پسرت میاد. خب این وقتی مواضح میشه با بچه خودش یه تلاطماتی در درون ایجاد میشه و گریه میکنه. خب گریه اون صورت ظاهریش چه در غم چه در شدت شادی یک صورته، اما اونچه قابل بررسی هست این عامل تلاطمات درونی است. اینجا خب میبینیم عامل این است که از شدت عشق یک تحریکات ایجاد میشود و اون جریه به وجود میآورد. کما اینکه مثلا بعضی از گازهای شیمیایی تحریکات ایجاد می کند، همون گریه باز حاصل می شود. کما اینکه بعضی از غذاها در تحریکات مراکز جریه درونی اثر می‌گذارد و انسان جریه می‌کند. پس جریه صرفاً مخصوص غم و غصه نیست که انسان از عجز و از ناتوانی جریه بکند. این هم یکی از اون عوامله. خب حالا اینکه معصوم علیه السلام به عالم بالا رها می شود از عالم پست، این جریهش به لحاظ تحریکات عاطفی و نفسانی درونی است که از اونجایی که این سلام علیکم از اونجایی که این انسان عمق جنایت را چه در عالم اتفاق می افتد تحت تأثیر تحولات درونی قرار می گیرد و این جلیه به وجود می آید، کما اینکه موجودات هم جلیه می کنند، سنجه هم جلیه می کنه، آسمان هم جلیه می کند. این به لحاظ تأثیر عمق جنایتش اتفاق افتاده، نه اینکه معصوم علیه السلام به جلیه ما نیازمند هستند. این شبه شاید از اینجا پیش بیاد که ما تصور کنیم که معصوم به جلیه ما نیازمند است و با جلیه ما خوشحال می شود و ما هم جلیه می کنیم. در حالش اینطور نیست. این انسان به مقیاس معرفتی که در عمق جنایت این قضیه برایش باز می شود تحت تأثیر تحولات و غلیانات نفس باطنی خود قرار می گیرد. یک نفر مثلا به نگاه عاطفی که مثلا حضرت رو در پیش بسته هایش اینطور شهید کردن، بسته هایش اینطور مثلا اونجا غریب موندن و برای ترکات عاطفی انسانی، خب یک نفر معرفتش خیلی از این قوی‌تره، تبسم می‌کند که این جنایت سبب شد که حق اولیه انسان‌ها در طول تاریخ که بهره‌مندی از توحید و حقایق الهی بود محروم شدند و یک جنایتی که ظلم آن خسارت آن دیگر جبران ناپذیر است، اون تحریکات درونی او رو فعال می کند و جریه می آید. خب یک عده توسطش بر این است که من خودم چقدر محروم شدم از این مصیبتی که پیش آمد و محرومیتی که جبران ناپذیر است، به حال وضع خودش این جریه برایش پیش می آید. و یه چطه جریهشون از این جهت هست که این ظلم بایستی انتقام قرار بگیرد و این انتقام در خفقانهای پیچیده در تاریخ امکان تربیت نیرو و آرایش نیرو برایش وجود ندارد، چرا که کوچکترین تحرک برای انتقام جویی به این ظلم و ظالم واضحه با قلع و قمع وحشتناکی است. و یکی از راه‌های بسیار پیچیده در این مبارزه اون جریه است. یعنی ما بیاییم بگیم که مثلا یزید و یزیدیان این کار رو کردن بیاین اسلحه زن کنیم و بریم و لشکرکشی بکنیم اینها، خب این حتی موجب شهادت اون محورهای دینی که ادامه دین ما در زامر به اونها ربط دارد اونها رو قلقم بکنند. اما وقتی گریه می کند چی؟ سشست اسمیتون به سر گریه می کنی را گریه. هیچ احدی از هیچ گونه طرق مختلف برای حتی یک فرد قسی القلب هم بهانه نداره که بگه چرا گریه میکنی؟ چون نفس گریه محرش عواطفه، از تحریکات غلیانات درون نشأت میگیرد و عواطف انسانها را تحت تأثیر قرار میدهد. یه چیزی هست که قابل مقابله نیست با اون. خب وقتی اینطور شد، این گریه حقایق فراوانی را در سخت ترین شرایط خفگانها در زیر ظالمها و ظلمها دارد به زیبایی انتقال میده، این مظلومیت را به نسلهای بعدی، این چراوت چگونه ها را به نسلهای بعدی، و سالمترین و قویترین وسیله هست برای انتقال این مظلومیت ها بر نسلهای بعدی که در فرصت مناسب نیروسازی های بکند، اندیشه ها را باز بکند، چراهای ایجاد بکند و این چراها دنبال جواب از درون خود می روند و این انگیزه ها را باز می کند و به طور طبیعی یک سیستم تربیت نیرو و سازماندهی نیرو بر علیه ظلم ایجاد می کند. نکته می رسه که در نکته انفجار وقتی این سازماندهی قوی برشت در آمد، دیگر ظالم یارا به قدرت مقابله با چون این سازمان رو نخواهد داشت. فلذا مسئله گریه فقط این نیست که ما بگیم معصوم علیه السلام که حالا که رفته به اون لذتهای بالا و از این مصیبتهای دنیا راحت شد چرا گریه کنیم. گریه به این معنا فقط نیست که این تصور پیش بیاد. خب مسئله سگونجی نزدیکی به امام زمان علیه السلام هم در روایات آمده. خب باز این یه بحثیه که امروزها بیشتر این بحث مطرح میشه که سعی میشود هر حادثه اتفاق میفته فورا ما از اون استفاده کنیم که این هم از علامت ظهور حضرت، از حضرت انقریبا امروز فردا دیگه ظهور خواهد کرد. این نوع طرح ها دو صورت دارد. یک وجهش بسیار مثبته، چرا که به نیروها روحیه میده، آماده باشتر میکنه، مجهزتر و الی آخر. اما وجه دیگرش این است که اگر چنین قضایایی که تطبیق برای ظهور حضرت باشد، بر فرض اینکه درست هم باشد، حالا ما شایعات بذاریم کنار، ساختگی ها رو بذاریم کنار، بر فرض اینکه درست هم باشد، در حالی که خدا تسلیم هیچ چیزی نیست، خدا حتی با وجود ارادهش قضا و قدرش بدا دارد. این بعدای بحث خیلی مهمیه که در بحث توحیدی توسط به بدا آن حکومت مطلقه جبار متکبر جبروت عالم هستی را بیشتر اثبات میکنه. دیگر انسان هیچ تصور این که هیچ موجودی در برابر حضرت حق یارای تصمیم گیری و اراده و قدرت دارد را به کلی از بین میبره. لذا مولا علیه السلام یکی از عبارتاش میفرماید عرفت الله به فسخ العزائم. عزائم اونا نه یه عزم، نه یه بار اتفاق افتاده، نه دو بار اتفاق افتاده، اون عزم اراده مهم و محکم. بارها این اتفاق افتاده که این اراده محکم رو من کردم، یهو دیدم فسخ شد. اینها بحث قانون آدم و این حرفا مربوط به عالم خلقه، خالق این حرفا سبحان الله. بنابراین اگر بعدا حاصل بشه دیگه چی؟ خود ما میگیم آقا انگریبن حضرت داره دیگه ظهور میکنه در چهار پنج. خب اگر بعدا حاصل بشه برای نسلهای بعد این اینطور تکرار بشه چه اتفاقی میفتد؟ چه شبهاتی ریزاد میکنه؟ چه تضعیف اعتقاداتی ریزاد میکنه؟ پس بنابراین مسئله این که برای ظهور حضرت علائمی هست، بله، مرحوم آتی و سعادت رضوان الله تعالی علیه یه حدیثی رو می‌فرمودن که در اون حدیث تو المیزان آمده 120 تا از علائم ظهور حضرت اونجا اومده که اتفاق میفته برای ظهور قبل ظهور حضرت. ایشون می‌فرمودن که من شمردم 100 تایش اتفاق افتاده، حالا 20 تا خورده ای مونده، اما نفرمود که دیگه انقریباً حضرت دیگه چیزی نمونده، دیگه نام اتفاق بیفته دیگه فردا پس فردا. این نگاه نیست. نگاه این است که ما وقتی این گونه مسائل رو مطرح میکنیم قطعا بایستی کامل و شفاف باید مطرح بکنیم، بگیم این علائم ظهور هست. این علائم ظهور اولا ایمان ما رو تقویت میکند به چه جهتی؟ نه همش به جهت اینکه حضرت فردا ظهور میکنه، به جهت اینکه حضرت 1500 سال پیش فرمود این اتفاق خواهد افتاد و الان میبینیم میافتد. این اعتقاد رو برای این پیشگویی برای ما تقویت میکنه قبل از اون. ثانیا اینکه این علائم به ما یک نوع هوشیار و آماده باشی میدهد که ما متوسط باشیم که اینها از طرف دشمن و کفر اینها گرفتار فتنه ها نشیم. نگیم که خب دیگه من طبیعت دیگه جامعه دیگه روال این شده دیگه، یواش یواش برام دیگه به عنوان یک جامعه اسلامی که روال هستی که این فتنه گرفتار نشن، بفهمم که این از علائم ظهور حضرت و کار دشمن و شیطانه. ثالثاً بعد از اینها که برای ظهور ما رو امیدوار میکنه، بله، منتها با توضیح این که اصل در ارتباط با حضرت این نیست که حتما در سر سفره حضرت بشینیم، که باشه چه توفیق بسیار بزرگی است، اما اصل نیست. اصل اون که در روایت آمده تزکیه نفسه، به صراحت هم آمده، یک انتظار. حالا من نمیدونستم سوال بنظامی کشون متن رو از روش می آوردم می خوندم، اصلا یک منتظر واقعی آن است که در تهذیب نفس خود، حالا نگه به این مفهوم که جدی باشد، اهل تهذیب باشد. چرا در تهذیب نفس همه اینها وجود داره دیگه اگه به طور واقعی عمل بشه، و اینها در نمونهاش هم بودن. پیامبر خدا به اصحابش نشسته بودن، صحبتی شد، حضرت از مطالبی بیان می‌فرمود از آخر زمان، فرمودن که شما اصحاب من هستید، میان آخر زمان شما برادران من هستند. خیلی تعجب کردن اطرافیان بعضی هاشون که یا رسول الله چه خدمت تو، زنج احد، زنج بعد، زخمی، شهادت، گرسنگی ها، تو محضرتون ها رو داریم، تا توفیق درشین همه چیزها رو میکنیم. ما وحیش میاد به شما اصلا آثار بر رو میبینم در تو چه حال ایجاد میشه. ما چه توفیقات بهتر از اینها. اونها بعد هزار و چند صد سال تازه برادرانتون قدر نزدیک به تو. و وزید میفرما که آنچه که نال قریب بین عبارته به آنها میرسد از مصیبت ها به شما برسه تحمل نمیتوانید بکنید. یا در یک روایتیست که اونها آنچنان ایمانی که انگار خارمگویلن را در دستشون خرد میکنند. از این قبیل عبارت ها را قریب بین عبارت ها اونجا مطرح میشه. یا اونها شما را میبینید ایمان آوردید، اونها به سیاهی مرکب در کاغذ دیده من ایمان آوردن. خب اگر بنا باشه نزدیک شدن به این معنا باشد، خب اون اولش با پیامبر خدا چه در هجرت کنارشون بود، چه در غار چه بودن اصلا با هم. خب اون عنایت اعزاز خاص خودم چه شامل او هم شد در واقع. خب والا اگه اینا ارزش باشد چه با خواست بگه شما سکار کنیم حضرت رو. فلیزا میبینیم بهترین مطمئنه ترین راهی که ما به حضرت نزدیک بشویم همان آن است که مطمئن باشیم حضرت رو راضی کردیم. و اون همون برنامه تربیت نفسه، تهذیب نفسه، کنترل هوای نفسه. این دیگه مطمئن ترین راه هست. اونها پس هست در اولویت های خیلی بعدی و این اصلی ترین راه هست که برای نزدیکی حضرت قابل دسترس. خب برخی سوالاتی هست که اینها خواست کشون یک مقدمه احتیاج است، مقدمه رو عرض بکنم تا خودش مرد بکنم. زحمت چای اصلا نشیم میشنم شما بخشیم. سال از شنزا مطرح شده از قبل حالا مقدمه رو عرض بکنیم. ما بعضی سوالات داریم که پاسخ میاد پیش سوال کننده و سوال کننده قانع میشود و تمام. اما بعضی سوالات هست که سوال کننده باید برود پیش اون پاسخ تا ببینه که پاسخ یعنی چه. پاسخ هرگز پیش سوال کننده نخواهد آمد تا قانع بشود یا نشود. مثلا هم مباحث استدلالی برهانی اینا همه از جنس شک اوله. خب من میخوام مثلا بگم در فلان جا فلان حادثه اتفاق افتاده، سوال میاد اثبات کن چرا چگونه. خب یه نفر میاد یک آثاری از اون حادثه رو میاره نشون میده، قانع شد تمام شد. دو نفر دیگری شاهد میاد توضیح میده، قانع شد تمام شد. یعنی دیگه من بدون شدسان تکم بخورم اون سوالی که اونجا بوده آمد پیش من، منم قانع شدم تمام شد. اما یه نفر بخواد بگه که آقا این رانندگی چی میگید، این رانندگی به من توضیح دیگه چگونه چیزیه، راندیدیم تا قیامت هم یک ساعت صحبت بکنیم، دو ساعت هم صحبت بکنیم، قطعات فرمان را بیاریم، سیستم های هیچ امکان شدنی نیست نسیدن. این باید برود پیش اون پاسخ، باید بره پشت فرمان، دنده، کلاد، چید، فلان فلان، بایستی کار کنه. یواشور رانندگی اینو میگفتن، همچون چیزیه. یعنی سؤال کننده باید برود پیش اون پاسو تا ببینه مطلبش قراره. ما تا 10 سال هم بشیم بگیم آقا ملاکه یعنی چی؟ ملاکه چی اصلا؟ مثلا صورتش چیه؟ کارش چگونه است؟ ارتباطش چگونه؟ 10 سال هم بگیم از اون جوابش پیش ما نمیاد، هرگز ما قانع بشیم. اما ما میگن انشاءالله از این راه برو تا برس تو پیش این پاسو، ببین حالا سبب چیه، تو باید بری پیش این پاسو. روح چیه از این زن سوالاته، وحدت وجود چیه از این سوالاته، و خیلی از این سوالاتی که مطرح هست مربوط به از این جنس. خب مثلا در وحدت وجود و مصادیق افرادی پس مثل شمر، خب این نشون میده که معنای وحدت وجود درست باز نشده. اگر ذهن ما میاد که آخه شمر همشه پس وجود دارد و پس امام حسین همشه وجود بود و اینا که یه چی شد پس این اختلاف چیه، میگیم این از اون مطالب هست که وحدت وجود درست باز نشده. ما وحدت موجود رو با وحدت وجود قاطی کردیم. مشکل از اینجاست، چرا از اون خود وجود برامون باز نشده؟ ما درباره چیزی قضاوت میکنیم که به آن شناخت نداریم. طبیعیستی که اینا همدیگر اشکالات رو تشکیک میکنه. اول باید خود وجود شناخته بشه تا وحدت وجود معلوم باشد. بعد از این که بفرمایید بفرمایید شما یاد بعد از این که وجود معلوم شد، صفت اون یعنی وحدت وجود معلوم خواهد شد. بعد از اینکه وحدت وجود معلوم شد، این اشتباه های بزرگ که خیال بکنیم میزنم خداست، نعوذ بالله، فرق نمی کنه، همه دیگه هر سیمین خدا میبینم، این مشکل پیش خواهد آمد. در حالی که ما وحدت موجود رو با وحدت وجود خلط کردیم، برداشت ما از وحدت موجود، از وحدت وجود، وحدت موجود دریافت شده. خب سوال بعدی هم تقریبا شبیه این هست، اینا دو تا با هم اگه بحثش باز بشه ان شاء الله. عدم دقیقا به چه معنا هست و چگونه هستی از عدم به وجود می آید؟ بازم از اون سوالاتی چه جواب اون پیش ما هرگز نمی آید تا ما قانع بشیم. جواب پاسخش این است که به ما فقط راهش رو نشون میدند که از این راه برید تا به پاسخ برسید، نه اینکه پاسخ به شما برسد. پاسخ برسید، این روایت شاهد مثال اینش هم عرض بکنم از خود روایت تا انشاءالله خود مطلب برسیم. این مثلا در مورد قوه فکر که میفرماید، در مورد قوه فکر، قدرت قوه فکر یا قوه عقل در بعضی دعاها، درباره خدا وقتی میفرماید، فرماید ایاکم و تفکر فی الله، واضح باشی با قوه فکر به الله نمیرسی. نکنه قوه فکر تو ببری ببینم خدا یعنی چه و چگونه و چی. این دو فکر در زایی فرما که من نظرت الله کیفه و حلکه، هر کسی از این کارها بکنه بخواد با قوه فکر هر طور شده من میخوام خدا رو بشناسن چیه چگونه، آخرش به هلاکته. اگه زایی از کشسته ملحد میشود. خب اینجا اینطور میفرماید خدا با قوه فکر هرگز دست نیافتنیه، اما به یک بعد دیگر انسان که میرسه، بعد قلب، اونجا مولای اسلام چه میفرماید؟ الحمدلله، حالا الله رو باز میکنه، المتجلی لخلقهی بخلقهی، حالا شاید انسان این داشته و ظاهره لقلوبهم به حجتهی. بحث نیست که خدا در بارش فکر نکن هلاک میشیم، و خدا ظاهر است در قلبهای آنها به وسیله حجت او. خب پس انسان که موجود خیلی شگفت‌انگیزیه، حالا در بخشی از ابعادش میتواند به سؤال جوابی برسه، در بخشی از ابعادش نمیتواند، باید اون رو فعال بکنه تا اون باز بشه بینه چیه. یه مثال حسی هم عرض بکنیم تا وارد خود بحث بشیم. خب حالا ما از حواس پنجگانه مون مثلا یک نفر، خب مثلا حس بویای فلج مادرزاد، ولو چشمش هم خیلی تیزبین باشد، ولو با تلسکوپ و میکروسکوپ هم چند برابر کنه بینایی رو، آیا میتونه بفهمد که گل سرخ چه عطری داره؟ امکان نداره که داغون بکنه، خودش هم باز راه ندارد. چرا؟ چون حس مربوطه او یک مثلا بعد دیگر انسانه، فقط از سرگست بویایی میتونه بهم برسه، حتی چشم رو ببندی گوشش هم شر کنید همین آرام ببندید، اگه درست کار بکنه او قشنگ میگیره که الان در 10 متری گل گلاب لجن غذا سوخته چیه، حس مربوطه به راحتی اونو میگیره، یعنی به راحتی به پاسخ سوال ما میرسه. تا این حس برای باز نشده، هر سه ما بگیم اثبات از راه گوش حواسات رو جمع کنیم که کمک بگیریم تا این چه ببینیم اثر گلچیر، امکان نداره. فلذا مسئله این چه عدم و وجود تا برسیم به وحدت وجود، اینها از عطر گل، از بوی مثلا غذای سوخته، از رنگ قرمز و آبی برای کور خیلی خیلی چه مهمه تره، خب خیلی چه حساس تره. ما فورا میگم فلانه کوره، ها کوره مادرزاده، هر بلا به سرش بیاره نمیتونه فرق قرمز و آبی رو ببینه چیه، هر بلا به سرش بیاره نمیتونه چینش ستارگان ببرش بگی یعنی چی، چون فورا قبول میکنی چون برق چون اصلا معلوم. اما انسان این حرف رو نمیزنی، چرا نزنیم؟ خب این چطور خیلی مهمه تره. چرا انسان نگیم که آقا اون وجود رو چی میخواییم بگیم وجود یعنی چی؟ این حس مربوطه خودش رو باید باز بشه، تا اون باز نشه هزار دور ما بخوام روش فکر و کار و تقلا به هیچ ساله میرسه، بلکه حلکه. چرا؟ چون شبهاتمون تازه بیشتر خواهد شد، هر چه فکری میکنیم خستگی فکری ما، اعصاب کشی ما، تضادهای روحی ما شدیدتر خواهد شد. اگر بیشتر اصرار بکنیم آخر سر شبهات ما رو حمله میکنه. میگم ای بابا ولش کن، نه هم حرفا ما بازی دادیم، احتمال مشغول چی کردیم، میرسیم به انزاها. اگر ادامه بدیم میرسیم به انزاها که من بابا این دنبال نه نمیخوام، یک قرص ذکر یه چیزی پیدا بشه که بخورم دیگه، همزش برام یه دفعه مثل زناب شیخ زبر خیاط یک دفعه دیگه همه چی حل بشن، دنبال هم تو چیزی هستم تو این فضاها. این هم چه دست خداست که هیچ کسی نیست شه. آخرم دیگه بابی ما همه نعوذ بالله برسه به چی. خب چرا ما دیگه چیز ساده میگیم که باید حس مربوطه اگه باید میتونی یعنی چی، اما در این مثال به این عظمت اونجا هیچ نرفا خبری نیست. نمیگیم که آقا خدا در توی حسی زمین ها ابعادی داده، اونو باید شکوفا کنید. اون شکوفا شد که خودش میبینه از مطلب یعنی چی. خب این چنبندی بحث بود، حالا دیگه توضیح مطلب میتونه به راحتی انشاءالله معلوم باشد. خب ما در فهم موجودات چون در میدان قوه فکر ما هست میتونیم رود بگیریم موجودات رو، چون رو به راحتی میگیریم میدانیم، عدم او رو هم به راحتی میفهمیم یعنی چه. چون من میز رو میفهمم یعنی چی، الان عدم میز هم زود میفهمم یعنی چی. بگم در اون اتاق عدم میز، پس فهم عدم مربوط شد به چی؟ فهم وجود. یعنی اول بایستی من از میز یک مفهومی داشته باشم، اونگاه عدم گفته میفهمم یعنی چی. الان مثلا در دنیا چه جنگل های عجیب و غریبی، تو جنگل ها چه گیاهان و درختان و های عجیب و غریبی، چه اصلا من تا مادام زور من که هیچی، آبا و اجدادم تا حالا نشنیدیم که یعنی چی. خب حالا عدمش به ما یعنی چی؟ معنا نداره چی؟ بگم آقا عدم درخت مثلا الف یعنی چی؟ عدم درخت الف معنا نیست، امکان فهم نیست که اصلا برای این. بعد از اینکه درخت الف رو من علم پیدا کردم، به وجودش رسیدم، فهمیدم که این درخت موجود است، الان بلافاصله بگیرین که آقا در فلان مثلا حیات فلان باقصه عدم این درخت به راحتی مفهوم میشه یعنی چی. پس مفهوم عدم به ذاته قابل دریافت نیست، منوط هست به چی؟ به فهم وجود، عدم موجود. بس ما فعلا در عدم چه مربوط موجوده، عدم مضاف نسبی هر چی که بخوام بگم. پس این مطلب خیلی بدیهی شد. حالا 80 سال پیش ما گفتیم عدم کاغذ دستمالی، معلوم نبود چیز یعنی چی. حالا که موجودی گفت و مفهومش اومد به راحتی عدم میاد. الان در رابطه وجود مطلق با عدم مطلق همینطوره، تا وجود مطلق برای معلوم نشده یعنی چه، عدم مطلق معلوم نخواهد شد. هر سمین فکر رو به کار ببرم، فشار بیارم، به کار بیهوده است، جز خستگی فش، جز نابود شدن، جز به بن‌بست رسیدن، جز به شبهات شدید هیچ دیگری نیست و این شبهات از اینجا ناشی میشه. حالا موجود رو با وجود فرقش چیه؟ خب وجود در آسمان است، موجود در زمین است. حالا وقتی آسمان زمین میگیم، اینجا به معنای این آسمان آبی بین زمین خاکی نیست، این زایگاه درجه وجودیه، زایگاه درجه وجودی، برتری بالایی. مثل این که مثلا یک نفر دانشمندی در زیر زمین گرد نشسته خوابیده، مثلا یک ساحل به تمام معنا در طبقه دهم، خب از زیر مکان تو زیر زمین اون تو آسمان برج هنزا طبقه یه ما فلانی در آسو در زمین، اگه هیکل باشه درسته، اگه فلانی در آسمان علمه، در آسمان علم زندگی میکنه، اونجا آسمان برانشو تو زیر زمینه. پس آسمان زمین به معنای مکانی نیست، آسمان زمین معنای مرتبه‌ایه. خب چرا میگیم اون آسمان بین در زمین؟ برای اینکه هیچ موجودی مستقل از وجود امکان نداره، هیچ موجود در عالم، هیچ محاله موجودی باشد اما قائم به اصطلاح قائم به وجود نباشد، مستقلا بگه من وجودم میخوام چه کار، من خودم هیکل دارم، تشکیلات دارم، چی دارم، چی دارم. خب همون رسش کنار گذاشت عدمه. اما عکسش اینطور هست، وجود هرگز به هیچ موجودی متکی نیست در وجود بودن خود. از اون طرف برعکسه، وجود به هیچ موجودی متکی نیست. لحظه اگر ما گفتیم وجود وجود دارد، پس اون وجود نبود، اون موجود بوده دوباره، تا در یه مرتبه خیلی وسیع تر. وجود وجود دارد این یک مغالطه‌ایه، یا بفرماید یک تسامحه، خیلی با حسن زن نگاه بکنیم، یا بفرمایید ذات تقریب به ذهنه. برای همچه ذهن ما یه چیزی حالا آماده باشه برای فهم خودش از اون بابه، و الا فی نفس ذاته از همچیزی نمیشه گفت وجود وجود دارد. چرا؟ این در آسمان عزت خودش هیچ موجودی قائمی موجودی نیست، برعکس موجود شرط شدیم این در زمین است. یعنی چه؟ یعنی امکان ندارد یک موجودی مینهای ارتباط با وجود وجود داشته باشد. پس این در یک برتری بسیار بالایی است و این در پستی بسیار پایینی است. خب اینجاست که ذهن کنجکاو می شود، قوه فکر کنجکاو می شود. من می خواهم وجود رو بشناسم، بفهمم. خب می گیم که شما فکرتون رو هر قطر دلت می خواد به کار ببر، هر قطر می تونی وسعت بده، وسعت بده. حالا مثلا وسعت فکرم در این سقف خیلی راحته محدودش رو بفهمم، اما برم یه سالن ورزشی مثلا یه خورده فکر فشار بیشتر میطلبه. اگه بخوام به آسمان آبی رنج اونجا اونقدر فکر رو باید باز کنم باز کنم باز کنم که تا مثل این سک بیاد تو میدان فکر من، آخر میبینم که فکرم دیگه به حرکت صفر رسید با اون سرعتی که دارد، اون سرعت فوق شگفت‌انگیزشون فکر داره، که اصلا سرعت نور قدری نیست در برابر سرعت فکر که داره میره. با اون سرعت میرد و میرد و میرد، آخر دیگه به صفر میره سرچتش. آسمان در آسمان بودنشه، ولی این فکر نتوانست بفهمد این آسمان بالاخره چارچوبه چی شد. اینو میگن عزت. آسمان چیز وجود در آسمان عزت خود راهی برای اون نیست. عزت یعنی چه؟ یعنی هر چی که بخواهد به کنه و بخواهد برسه اون رو نابود میشه، اون راه برشنی نابود میشه. چون قوه فکر هر چی قدرت داره با اون سرعت شگفت‌انگیز میره میره تا بینش این آسمان چیست، آسمان در آسمان بودنشه، فکر ما دیگه نابود شد. این سر دیگه توان تامه بسطی نداره. حالا این هم از این جنسه، ما موجودات رو بخوایم تصور کنیم به هر شکلی، حتی به هر بیشکلی، بیشکلی خودش هم یه شکلیه، یعنی اینجا دیگه مسئله اینقدر لطیف میشه دیگه. هر بیرنجی، بیرنجی هم خودش یک رنجیه، یعنی دیگه تمام رنجه ها تمام شد، هر رنجی چه بوده تصور کردیم، یه گفتیم آقا دیگه هر رنجی دیگه من چشم پشتم رفت، الان یه رسیدم به بیرنجی که میدم خودش در آسمان خودش رنجیه. بالاخره تا اسم نسبت رنجی بهش بخوای بدی اون دیگه شد موجود. وقتی موجود شد پس من موجود را شناختم نه وجود را، و اشکال از اینجا شروع میشه. چون من موجود را شناختم اون تا با یک مثلا وسعت خیلی لطافت فوق‌العاده‌ای در عالم ساختی خیال خودم، اون چون اون نیست بالاخره، لذا این شبهات پیش میاد. پس من وجود رو، عدم رو وقتی خواهم فهمید که به وجود برسم، به وجود هم با قوه فکر هرگز نمیرسم، مگر اینکه دیگه قوه فکر به صفر برسه. اگه به صفر رسید اونجا یک لایه است بین قوه فکر و قلب و عقل، از عقل ها میگذره میره به دل، در دل اونجا میشه وجود رو دریافت. یعنی چی؟ طبق روایت کلام اشاره شد. خب پس ما از طرف دیگر دوست داریم چین عدم وجود رو بشناسیم. خب بالاخره این انگیزه های حق زوی ما به ما فشار میاره، من اون محال هست اما حق فیلم فشار میاره. اونجاست که مثال میفرمایند. مثل یعنی چه؟ مثل یعنی این که یک حقیقت دست نیافتنی یا در آسمان برتر که برای من اون راهی نیست، ما در فضای زمین در محدوده فهم فکری خودمون که قبول میفهمیم و در علم ما است، یک تطبیقی رو در حد ظرفیت اونجا از اون به این یک تطبیقی میدیم تا مقدارشون ظرفیت دارد بتونه، نه کل مطلقش. وقتی اون رو به این تطبیق میخوام بدیم یه آینه میشه، مثل یه آینه میشه. برای چی؟ نه برای اینکه آن را به ما نشون بدهد، اون در آسمان خود امکان وجود آن را به ما نشون میدهد. چرا؟ چون وقتی شما میخوام به اوج آسمان اولا راه پیدا نمی کنیم، ثانیاً عاشقش میبرسیم. اینجا انسان در یک برزخ عجیبیست، شیطان و نفس وهمیات اینها میاد حل میده به شبهه وحشتناکی به نام شک و شبهه، که اصلا وجود نداری همچین چیزی. خطرناکه دیگه، یه چیزی که حقیقتش بالای وجود آن قدر مهمه. خب حالا شما بگید همچین چیزی وجود ندارد، ببین چقدر وحشتناکه. اینجا ما از خطر برای اینکه این وجود ندارد و مثلا رها بشیم مسئول بمانیم، اینجا به ما بران که امکان بزود آن را به ما بفهمانند مثال می آورند، مثل می آورند. پس این مثل چی می شود؟ مثل نه آن حقیقت که آن زنان که هست به ما می شود می دهد، بلکه این شبهه که شیطان می خواد بگه پس نیست، امکان آن را به ما باز می کنه. خب پس سؤال از این وضع خطرناک که آن نیست و وجود ندارد خارج میشه، اون دیگه قبول هست، میمونه سؤال به چگونگی آن. چگونگی آن این اصل به ما حرکت میده بریم به اون سیر مربوطه خودش، تا به چگونگی بخواستیم بریم به اون سمت، یعنی یک انگیزه عملیات خاص خودش. خب حالا با این مقدمه بحث در نیست شما میتونیم عدل مطلق را بفهمیم، چون منوط به چیه؟ وجود مطلقه. وجود مطلق هم وقتی خواهد شد که حرکت فکر من به صفر برسه، در وسعت حرکت در رسیدن به آن که صفر برسه، میگه بس اون وقت به چه دردی میخوره؟ میگه نه، تو موجود شگفتن ریاسی صفر میرسه، یه استعداد دیگر باز میشه. این قوه فکر اگر تونستی و حرشت بدی، اگر نقطه صفر رسید، یه استعداد دیگر باز شد. تو اون استعداد حرشت ها میره، اون استعداد مربوطه شد و اون برسه. خب پس ما داریم اینجا بحث از امکان عدم رو به زود بحث میکنیم، نه فهم خود وجود و عدم. خب اون اینه که میگم آقا همین موجودا که میبینید که قائم به وجوده، میبینید دارای درجات هست، اینو چیز واضحیه، بدیهیست، هیچ کس به شک ندارد موجودات دارای درجات هست و این در از این بی نهایته، چه در سمت مثبت در سمت منفی بی نهایته. الان وقتی ما مثلا صحبت از نور میکنیم، این نور درجه از نوره، نه مطلق نور. چرا که اتاق دیگه بریم یا یه لامپی روشن کنیم، درجه بلا واسه بالا رفت، همینطور اتاق، همینطور نور افشان، همینطور خورشید، مرکز خورشید همینطور میره. تازه مرکز خورشید هم اینطور نیست که پایان دیگه انتهای درجه بالای وجوده چیز نوره، همینطور پایین میاییم، درکاتش رو پایین میاییم، پایین میاییم، اون وقتی که به سمت تاریکی از طول اون در میاد، یعنی تاریکی وابسته به نور است. یعنی چه؟ یعنی هر سه درجات نور زیاد میشه، یا بفرمایید درجات نور کم میشه، از کم شدن اون یه چیزی ظهور و بروز میکنه به نام تاریکی. پس میتوانیم اینطور بگیم که تاریکی یک نمودی است از خود نور، این نفیز نیست اینجا. چرا؟ میگیم که تاریکی آن مقدار که نور درجهش پایین آمده، یعنی چه بگیم تاریکی، چه بگیم این درجه پایین آمده نور. ما در نور چه در تاریکی حرف نمیتونیم بزنیم. چرا؟ چون تاریکی قائم به نور نیست این حرف رو بزنیم. من ازت میخوام، تاریکی قائم به نور است، نور قائم به تاریکی نیست. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که تاریکی در ذاتش بالا میرود از اون نور ظهور و بروز میکنه. نمیتوانیم بگیم تاریکی درکاتش پایین میآید از اون نور مثلا زور، این امکان ندارد. چون نور قائم به تاریکی نیست. اما عکسش رو میبینیم همینه، میگیم که نور هرچه در ذاتش پای میآید تاریکی از آن درکه ظهور و بروز میکند. پس در واقع تاریکی ظهور و بروز درکه پای نور است. تاریکی ظهور و بروز نور است. این مطلب خیلی بدیهی است البته، حالا که لازم شد باز بیشتر میشه مثالاتی که مطلب رو بیان کرد. مثلا یک مثال دیگر رو بکنیم مطلب بخورده. خب الان این میز طرف دارد، اطراف گوشه خط اطرافی، مثلا طرف میگیم. طرف از این جهت که وجودش وابسته به خود میزه، وجودش وابسته به خود میزه، یعنی اگر میزی نباشد این طرف هم اصلا وجود ندارد. طرف وقتی طرف خواهد شد که میزی وجود دارد. اسم نمیکن وابسته بودن، مستقل نیست، وابسته یه. مثلا در حروفات هم همینجوره دیگه، کلمات دیگه. مثلا درخت وجودش مستقله، خودش مستقله، این درخت تمام شد به اسم احتاز نداره. اسم میگیم، فعل هم همینجوره، می آید وجودش مستقله، همه فهمیدیم شد می آید یعنی چی. اما حرف مثل اسم و فعل نیست. بگیم مثلا به، این معناش ظهور و بروز نمی کنه، امکان هم نداره، غیر مستقله، باید بچسبه به طرف یک کلمه که مستقله، مثل اسم یا مثل فعل. وقتی گفتم که به خانه می روم، حالا به معناش ظهور شد، یعنی انتها، یعنی طرف، معنای طرف انتها از معنا نداره، معنا داره ها، ظهور بروز نداره، مثل درخت نیست، مثل سنج نیست. تا بگیم از، فورا معنا معلوم میشه یعنی چی، اصلا امکان نداره، معنا ظهور بروز نمیتونه بکنه، سرانسون مستقل نیست، وابسته به چیزی، قائم به چیزیه، یه کلمه مستقلیه، نمیتونه بیرون میاد. مثل در نیست که تا گفتیم خودش معنا اومد تمام شد، دیوار تمام شد. از این جنس نیست، نمیتونه ظهور و بروز ندارد، باید یه کلمه که مستقل بیاریم به اون بچسبه به بیرون میاد. وقتی گفتم از بازار آمدم، حالا معنای ابتدایش در اومد، قشن معلوم شد معنای ابتدا به وسیله بازار ظهور و بروز شد. پس این اسم فعل وابسته به حرف نیست، اما حرف وابسته به این اسم یا فعله. بنابراین عدم و وجود، وجود وابسته به عدم نیست، اما عدم ظهور و بروزش کاملا مثل محتاج به چی هست؟ به وجوده. بنابراین ما میتونیم بگیم که هر چه درجه این نور منفی میشه پای میاد، اون مقدار از آن تاریکی ظهور و بروز میکنه. الان اینجا تاریکی ظهور و بروز میکنه، ولی ما شا توسط نمی کنیم. اگه بریم یه درجه قوی تر نور، مثلا یه خیره کننده اونجا، از اونجا اینجا بیان داریم، اینجا تاریکه، زود میاد بیرون ظهور و بروزش. چه ظهور و بروز شد؟ در اختلاف دو تا درجه‌ای که اومد پایین. اینجا الان ما دو تا لامپ رو خاموش کنیم، این مقدار درجه اومد پایین، بلافاصله اون مقدار تاریکی هم چی؟ آن مقدار تاریکی هم ظهور و بروز شد. اما یه نفر باید دو ساعت بعد بیاد اینجا میگه ها اینجا خیلی روشنه، اینجا بردار روشنه، بابا من تاریکی مونده بودیم چی؟ ما میتونم تاریکی رو میگه. پس رابطه بین نور و تاریکی یک رابطه ظهور و بروز و استقلاله. نور استقلال دارد، دارای درجات درکات، و این درجات درکات تاریکی استقلال ندارد، تاریکی ظهور و بروز درجه نور هست، مثل مستقلی نشد. در این حال که مفهوم خاص خودشو دارد. خب حالا این مختصر توضیح، این درکه رو هی ببرم پایین، هی پایین 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 برسه به صفر. صفر شد چی؟ صفر آخرین پایین ترین درجه درکه این بالاخره نور شد. خب طبیعیه که غلظت تاریکی هم شدت عوض پیدا خواهد کرد. یعنی آنچه اونجا ظهور و بروز کامل دارد اسم رو میگیم تاریکی. چه بگیم تاریکی؟ چه بگیم پایین ترین نقطه نزول نور. منتها چون این محسوس ماست این مصطلح شده. حالا این مثالا برای این عرض کردیم که وجود و عدم هم همینطوره. وجود هر چه مقدار که از آسمان عزت خودش شروع به تنزل میکنه، هر مرتبه تنزل اونجا عدم ظهور و بروز میکنه. یعنی عدم یک وجود استقلالی ندارد که بگیم اگر عدم نباشه وجود هم نمیشه. میگه تا برعکس، در وجود مطلق اصلا عدم وجود نداره، وجود در مطلقش. اما عکسش رو بگیم اگر وجود به اصطلاح وجود نباشد عدم هم قائم به او سیگه، اصلا عدم وجود نداره. عدم مربوط به ظهور و بروز در ذات تنزلی وجود هست. اونگاه چطور این درکات نور طول موضوعهای مختلف میده و رنجه های مختلف ظهور و بروز میده؟ یک نوره، اما رنجه های مختلف از یک شعاع نوری متعدد میشود. خب وجود هم همینجوره، وجود هر درجهش پای میاد یه موجود اونجا میشود موجود، از مطلق بودن اومد به درجه پایین میشه موجود. پس هر زام موجودی ببینیم در واقع درجه از وجوده، نه مطلق وجود. مطلق وجود در آسمان خودشه، بقیه هر چه درجات نزولی وجوده میشه موجودات. خب این موجود کثرت دارد، وحدت وجود با اون معنایی که اشتباهاً با وحدت موجود خلط می‌شود اینجاست. متاسفانه از اون بدتر، از اون خیلی بدتر، خیلی بدتر اینی که وحدت وجود رو با خدا خلط می‌کنیم. مثلا هر زمانی که وحدت وجود هست یعنی خدا از همه چیز، چه کفره، شیر اینا نزیست میشه از نیم. اصلا وحدت وجود میکنه معنا وحدت خدا نیست که معنا. چرا؟ برای اینکه ما وجود را گفتیم نسبت به موجودات در آسمان عزت خودشه، اما نسبت به ذات عقدس الهی اونجا وجود چیه دست من؟ وجود ظهور اراده حضرت حکه. فعضا اراده شیئن این یقول الله کن فیکون، اون ظهور یه اسم خدا اراده. کسی با فهمیدن وجود این نیست وقتی میگه وجود یعنی خدا، نعوذ بالله. وجود به نسبت به موجودات مطلقه، نسبت به موجودات یک حقیقت بیشتر نمیتونه باشه. اگه بخواد دوتا بگی نه بس موجودن، وجود نیستن اصلا. اگه بخواد بگی که من به وجود راه پیدا کردم، تو موجوده، وجود نبوده، چون یافتنی نیست. اگر بگی که من وجود پیدا کردم، این معلومه که دوتا شد. همون که دوتا شد میگه وجود مطلق نیست، شده موجود. چرا؟ همون دومی نازله شد، چون نازل یا اینها نزولشون متفاوته یا مساویه. اگه مساویه هستن دوتا معنا نداره دیگه، یه حقیقت بیشتره نیست که. اگه دوتا شد، شد نازله، تا نازله شد از موضوع. اینها نسبت موضوعات بله درسته، میتونم بگم مطلق دست نیافتنی چی و چی و چی، یکی وحدت، اما نسبت به اسم حضرت حق، بلکه اسم ذات حضرت هست، چیز نیستیم وجود. اون اصلا وجود حساب نمیاد. تا سرسه شما مثلا بگیم نعوذ بالله سرسه خدا، خدا حقیقتیست که وجود، وجود بودنش از او وجود شده، وجود، وجود بودنش از او وجود شده. این بنابراین اینجاست که این اشتباهات موجب بعضی شبهات میشه. پس وحدت وجود به معنای وحدت خدا، یعنی همه موجودات خدا است، نیست، نعوذ بالله، تا اون شبهه پیش بیاد. دو، بقیه شبهه رفت کنار، خب مسئله علمیه دیگه، چه اشکال داره؟ و ما یه خورده دقت کنیم، مطلب خیلی واضحه، خیلی واضحه. ما الان مثلا بریم یه فروشگاه اسباب بازی فروشی، یه بچه هم با ما میره، بچه‌سازا 50 نوع چیز میبینه، ماشین سازی فلان فلان چیز چیزا، آشپزخانه وسایل. اما یه شیمیدان چه میبینه؟ یه چیز بیشتر نمیبینه، فقط پلاستیک. به این بچه میگه چه؟ بچه ببینه یه چیز بیشتر نیست که آخرتا همیش بچه سن در قابل قبول نیست برای بچه. یه بابا هم چی داره میگه؟ میگه یه چیز بیشتر نیست. چرا؟ نمیتونه فکر، نمیتونه باز بشه بینه که هر چه میبینه اینجا فقط پلاستیکه، یه چیز بیشتر نیست که اینجا. او صورت رو فقط میتونه ببینه، از صورت میتونه پلاستیکه میبیند که. بنابراین وقتی به ما میگن شما در عالم وجود یه چیز بیشتر نیست، اون چه اشکال داره؟ یه شیمیدان توی چیز کارگاه بگه چه بله یه پلاستیکه، میگه تو بلاد راست میده. یکی بره تو کارگاه نصاری بگه یه چیز بیشتر، همه تخته، فقط یه تخته از این زمین، میگه آقا پنجره در فلان میز کرسی چی؟ که تو صورت نگاه هم کسرت میکنه، میتونی من یه خورده باطین تر نگاه میکنم، بیدون تخته بیشتر چی درسته دیگه، خونه زود قبول میکنم. توی آهنجره میگم یه چیز بیشتر قبول میکنم، تو خیاطی بزازی میگم که همه پنبه قبول میکنم، اما وجود آها چرا، یعنی چین چیه مثلا؟ شما ببین دیگه این ساعت مگه نمیگه وجود دارد؟ از وجود فاکتور بگیش، با پرانتز، لامپ وجود دارد، میز وجود دارد، دیوان وجود دارد، هر چه هست بذار بود. یا وجود تا وجود ندارد، اگه شما وقتی وجود قبول نشید یعنی اصلا همه چیز عدم، یعنی اینجا که وجود ندارد، این میز وجود ندارد، همه جا یه چیز بیشتری وجوده دیگه. منتها یکی در ذات وجود میبینه، چه میشه موجودات صورت ها، یکی عمق توسطش به خود وجوده. خب چه اشکال داره؟ بس نابرین چون از آنم که نزدیک شد تا میمیدونم بس تا صحت مطلب که از آن تا داره که سوال بکنه مطلب باز بشه. حالا دیگه پس دارم در وحدت وجود هیچ اشکال نداره. شما مگر در یک خانه مثلا سرویس بهداشتی اونجا نظافت پره میگه نظافت وجود ندارد، مگر اونجا مگر تو مثلا یک ساختمان یه اتاق تاریکش مثلا نورش در درجه 2 که در درجه 10 که در درجه 50 که در درجه فلانه اونجا میش مثلا انسان نور وجود نداره، تاریکی وجود نداره، در درجات دیگه. و همین که ما میگیم فضولات انسان وجود دارد، پس فضولات در اون مرتبه از وجود انسان ظهور و بروز داره دیگه. ببین چه ربطی به این دارش بگیم که شما انسان فضولات رو با مثلا اصل شرعی مثلا خوشمزیزی یکی شردی که بگیم آقا هر کدوم مرتبه خودشه. خب شبرنج تو ذاته خیره میکنه بیسخمانه بگیم شا اونو ما ببریم مثلا تو مهمونی دیگه ازش استفاده کنیم همه جشن ما رو دیگه فرمول بکنه. قبول داری استفاده میکنی ولی تو پایین ترین درجه نور اونجا میگه نور درخشش، اما در این حالا ببینی که این پسته ترینه دیگه اون درخششه چی هستش. بنابراین شمر وجود دارد، وحدتش با امام حسین اسلام وجود دارد. این وجود در این عالم طبیعت خب از حیث وجود درجه وجودی هیچ فرق نمی کنه، از حیث اختلاف درجه و یکی ته چاه و توی فاضلاب و دیگری در اوج هیچ هم بهش اشکالی ندارد. بله؟
وجود و خدا دو چیزن؟
وجود و خدا؟ دو چیزن؟ اصلا همون شنگیم دوتا چیز مشکل پیش میاره. وجود نسبت به موجودات در آسمان عزت خود مطلق است، اما نسبت به اراده خدا خودش موجود است. یعنی خودش موجود است، این موجود که میگیم یا موجود تسامحیه نه موجود از موجودات که صورت دارد. یعنی ما دیگه کلامی غیر از این کیدا نمیتونیم تا عالم استفاده از موجود بگه و مفهوم این که موجود است برای ما منتقل بشه. بنابراین دو چیز نشدن، بلکه آن خالق است این مخلوق است. در واقع در عرض هم نیستن در واقع. بله مشکل همین جاستی که چون ما این کلیات رو انتزاعی میدونیم، این یه مشکل بزرگ و منشه تمام سوالاته. این حتما خاطر بنده بیندازیم چون نگاه لازم شد در جلسه بعد رازه به این سوال که کلی انتزاعی نیست است، اطلاع برعکسه. این رو چون انتزاعی دانسته مشکلات پیش اومده. این جزئی است که از کلی نازل شده و ظهور بروز پیدا کرده، نه اینکه کلی هست که از جزئی انتزاع شده یه مفهوم ذهنی پیدا کرده. این انشالله حتما اسرسی بعد خاطر روزه بحثی بشه انشالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد.